به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. ایران اقدام شورای همکاری خلیج فارس را در تروریست خواندن حزب الله لبنان اشتباه خواند. ساعتی پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت، کره شمالی اقدام به شلیک چند موشک کوتاه‌برد کرد. و در اعتراض پلیس فرانسه، 6 پناهجوی ایرانی لب‌های خود را دوختند. حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران اقدام شورای همکاری خلیج فارس را در تروریست خواندن گروه حزب الله لبنان یک اشتباه توصیف کرد. شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه حزب الله لبنان را که از سوی ایران حمایت می شود به حرکت‌های خصمانه در کشورهای عضو این شورا متهم کرد و آن را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. در واکنش به این اقدام معاون وزیر خارجه ایران به خبرگزاری ایرنا گفت این خطای جدیدی است که به نفع ثبات و امنیت منطقه نیست. در ماه‌های اخیر تنش در روابط ایران به عنوان حامی گروه حزب الله و عربستان سعودی از اعضای اصلی شورای همکاری خلیج فارس افزایش یافته است. ساعتی پس از صدور قطعنامه شورای امنیت علیه کره شمالی، این کشور اقدام به شلیک چند موشک کوتاه‌برد به سمت دریا کرد. به گفته وزارت دفاع کره جنوبی، این موشک‌ها بامداد امروز پنجشنبه از شهر وونسان واقع در شرق کره شمالی شلیک شده و تلاش برای مشخص کردن نوع آنها ادامه دارد. شورای امنیت سازمان ملل شامگاه چهارشنبه در واکنش به آزمایش‌های اخیر موشکی و هسته‌ای کره شمالی، شدیدترین تحریم‌ها طی 2 دهه اخیر را علیه این کشور تصویب کرده بود. پارلمان کره جنوبی نیز روز چهارشنبه به اتفاق آرا نخستین قطعنامه خود علیه موارد نقض حقوق بشر در کره شمالی را تصویب کرد. در اعتراض به عملیات پلیس فرانسه برای جمع‌آوری چادرهای پناهجویان در اردوگاه کاله در شمال این کشور، 6 پناهجوی ایرانی لب‌های خود را دوختند. به گزارش اسوسییتد پرس، اقدام این پناهجویان ایرانی روز چهارشنبه و در سومین روز عملیات پلیس فرانسه در اردوگاه کاله صورت گرفت. ایرانی‌های معترض با در دست داشتن پلاکاردی خواستار بازدید نماینده سازمان ملل از این اردوگاه بودند. دولت فرانسه به پناهجویان پیشنهاد داده است که در بخش‌های دیگر این اردوگاه ساکن شوند یا به مراکز موقتی فرستاده شوند که از آنجا می‌توانند برای پناهندگی در این کشور اقدام کنند. روز پنجشنبه وزرای خارجه روسیه، اوکراین، فرانسه و آلمان قرار است در پاریس گرد هم بیایند تا درباره روند اجرای طرح صلح در اوکراین بر مبنای توافق مینسک گفتگو کنند. توافق مینسک بیش از یک سال پیش به دست آمد و در آن طرحی برای پایان درگیری‌های نظامی در شرق اوکراین در نظر گرفته شد. کیف می‌گوید روسیه با فرستادن نیرو و اسلحه به جدایی طلبان در شرق اوکراین توافق مینسک را نقض کرده است. با این حال دولت اوکراین نیز بخشی از تعهدات خود را مبنی بر اعمال اصلاحات برای اعطای خودمختاری بیشتر به مناطق شرقی و برگزاری انتخابات محلی اجرا نکرده است. اظهارات شاهین دخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری ایران که از اعدام شدن تمامی مردان یک روستا در استان سیستان و بلوچستان خبر داده بود با واکنش شدید مقام‌های قضایی این استان روبرو شد. محمد علی حمیدیان معاون رئیس کل دادگستری این استان به وبسایت محلی دادمردان گفته است که سخنان خانم مولاوردی نشر اکاذیب و افترا به دستگاه قضایی است. شاهین دخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده حدود 10 روز پیش در گفتگو با خبرگزاری مهر به روستایی در این استان اشاره کرده بود که تمامی مردانش به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شدند. به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با رادیو فردا هستید.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. بابک غفوری آذر هستم. بخش عمده این شماره مجله صحنه به بررسی جوایز اسکار امسال اختصاص دارد. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
مهمترین مراسم سینمایی دنیا هفته گذشته برگزار شد و برندگان جوایز اسکار در 88مین دورش معرفی شدند. اسکار بهترین فیلم در این مراسم به فیلم افشاگرایانه اسپاتلایت رسید. فیلمی ساخته تام مکارتی که مضمونی درباره فعالیت‌های گروهی روزنامه‌نگار در افشای فساد اخلاقی کلیسای کاتولیک دارد. این فیلم با دریافت اسکار بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی عملکردی مشابه فیلم از گور برگشته داشت که توانست جوایز مهمی چون بهترین کارگردان برای الخاندرو گونزالس اینارریتو و بهترین بازیگر مرد را برای لئوناردو دیکاپریو به دست آورد. اهدای جایزه به آقای دیکاپریو پس از 4 بار نامزدی او در رشته بهترین بازیگر خبرسازترین اتفاق اسکار 2016 بود. Leonardo DiCaprio. اما از نظر تعداد اکشن علمی تخیلی مد مکس جاده خشم با دریافت 6 جایزه اسکار در رشته هایشون بهترین تدوین و طراحی لباس فاتح مراسم بود. درباره اهدای جوایز اسکار امسال با جمشید اکرمی منتقد و استاد دانشگاه در آمریکا گفتگو کردم و نخست از او درباره دلایل احتمالی توجه به فیلم اسپاتلایت در حضور فیلم مدعی چون از گور برگشته پرسیدم.
زیاد تعجبی نداشت که اسپاتلایت به این موفقیت رسید. شاید تعجب بیشتر ناشی از این بوده که در این 1-2 ماه اخیر چند تا جایزه مهم رو بازگشت از گور گرفت، از جمله مثلا جایزه بفتا رو. ولی شما اگه به خصوص به تاریخ این اواخر اسکار نگاه بکنید، میبینید که فیلم‌هایی که بیشتر پرستیژ دادن به هالیوود، اون فیلم ها تونستن جایزه بهترین فیلم رو بگیرن، و به خصوص فیلم هایی که به اصطلاح مسئله محور بودن، یعنی به قول خودشون تاپیکال بودن، به مسائل حاد روز پرداختن. و از این نظر خب میدونید که اسپاتلایت یه برتری خیلی واضحی نسبت به بازگشت از گور داشت، هرچند که فیلم خوبی بود ولی در نهایت یک فیلم حادثه‌ای بود که نظیرش سالهای خیلی دور در آمریکا ساخته میشد و همیشه هم هالیوود اینجور فیلم ها رو ساخته. و اصلا دلیل وجودی فیلم های مثل اسپاتلایت اینن که پرستیژ برای هالیوود بیارن و این زمان اسکار موقع مناسبیه که هالیوود بیاد و خودش اشاره بکنه به این فیلم ها، یعنی با جایزه دادن به اینجور فیلم ها در واقع به تمام دنیا بگه که ما فقط اون ماموریتمون و اون هدفمون بیزنس صرف نیست، بلکه ما به مسائل مهم امریکا و گاهی حتی جهانی هم توجه نشون میدیم.
البته در همین فیلم از گور برگشته کارگردانی الخاندرو گونزالس اینارریتو و بازیگری لئوناردو دیکاپریو مورد توجه قرار گرفت، به ویژه اون که آقای دیکاپریو پس از 4 بار نامزدی رشته بازیگری نهایتاً به اسکار رسید. این نقش آفرینی به نظر شما چه ویژگی داشت که این بار مورد توجه قرار گرفت؟
میتونم بگم 2 ویژگی داشت که اولش خوب به خود نقش آفرینی مربوط میشه که اون بازی دیکاپریو داشت در یک فضای خیلی خشن در یک گستره یک طبیعت وحشی، و معمولا اینجور نقشا نقشایی که از نظر فیزیکی بازی کردنشون سخت بوده جلب توجه میکنن. ولی یه عامل خیلی مهم دیگه هم این بود که آقای دیکاپریو چندین بار قبلا نامزد شده بود و نگرفته بود و به اصطلاح میگفتن امسال دیگه نوبتشه، و به این دلیل فکر میکنم جایزه رو ایشون گرفت، چون لااقل از نظر من ایشون در فیلم هایی مثل The Departed رفتگان یا حتی همین 1-2 سال پیش فیلم گرگ وال استریت، تو اون دوتا فیلم بازی بهتری از خودش نشون داده بود تا در این فیلم از گور برگشته. و خیلی هم جالب بود که این جایزه اول مرد، نوع بازی که پشتش بود چقدر با نوع بازی جایزه اول زن فرق داشت، یعنی برخلاف بازی خیلی باز آقای دیکاپریو، ما بازی خیلی زیر پوستی رو از خانم بری لارسن دیدیم در محدوده یک اتاقک در واقع. این فضای بازی دیکاپریو تمام طبیعت بود، در حالی که فضای بازی خانم بری لارسن یک اتاقک بود در واقع. و این تضاد هم در دو نوع خیلی متفاوت بازیگری جالب بود.
درباره دلایل بی‌توجهی کامل به سه فیلم کرول، مریخی و بروکلین چه فکر می‌کنید با وجود نامزدی این فیلم‌ها؟
یه مقدار خوب به خاطر اینکه اصولاً فیلم‌هایی که انتخاب میشن الان تعدادشون 8 تا بود امسال، برخلاف شاید 7-8 سال پیش به قبل معمولاً فقط 5 تا فیلم نامزد می‌شدن و بنابراین دیگه اونقدر جایزه نیست که بتونن هر فیلم یه نصیبی لااقل یکی دوتا جایزه بگیره. حتی فیلم اسپاتلایت هم فقط دوتا جایزه گرفت که خب شاید انتظار این بود جوایز بیشتری بگیره. بعدم می‌بینید که خیلی از جایزه‌های فنی هستن، مثل همین 6 تا جایزه‌ای که فیلم مد مکس گرفت که ممکنه حتی همین الان هم خیلی ها در خاطرشون نمونه که چه جایزه‌ای این فیلم گرفت، ولی خب بیشترین تعداد جایزه رو گرفت. بنابراین اون جایزه‌ای که بیشتر در خاطر ما میمونه همون جایزه‌های اصلی، بهترین فیلم، بهترین بازی‌ها، بهترین کارگردانی یا فوقش بهترین سناریو هستن و بنابراین چون تعداد اینا 7-8 تا بیشتر نیست، نمیشه انتظار داشت که از 8 تا فیلمی که نامزد شدن همه حتما سهمی ببرن.
جایزه نگرفتن آقای سیلوستر استالونه هم خبرساز بود. به نظر کسی انتظار جایزه دادن به آقای مارک رایلنس به خاطر فیلم پل جاسوس ها رو در حضور آقای استالونه نداشت.
یکی از جایزه‌ای بود که من خیلی خوشحال کرد. در واقع میدونید خیلی از جایزه ها طبق پیش بینی داده میشه و بعضی جایزه هم از جمله همین جایزه که شما اشاره کردین قابل پیش بینی نبود. همه فکر می‌کردن که آقای سیلوستر استالون این جایزه رو بگیره. من فکر می‌کنم باز اصلاً قابل مقایسه نبود بازی که آقای مارک رایلنس کرده بود. اولا ایشون خوب در زمینه سینما زیاد بازیگر شناخته شده ای نیست، ولی از بازیگران خیلی شاخص تئاتر هم در انگلیس و هم در امریکا و فکر کنم بازیشون واقعا فوق‌العاده بود، تا حدی که در هر صحنه‌ای که با تام هانکس داشت کاملا تام هانکس رو در پل جاسوسان تحت تاثیر قرار داده بود. یعنی من فکر کنم یه موردی بود که حق به حقدار رسید. آقای سیلوستر استالون جایزه ایشون میگرفت میشد گفت که جایزه احساسی بوده به خاطر سالهای زیادی که تو این زمینه کار کرده و به خاطر اینکه همیشه یه نظر تقریبا نامساعدی نسبت به استعداد بازیگری ایشون وجود داشت. همه فهم کردن که ایشون بیشتر یه ورزشکار تا یک بازیگر، در واقع بازیکن نه یک بازیگر، و به اون دلیل فهم کردن چون ایشون دیگه شانسای خیلی زیادی هم در آینده نخواهد داشت امسال ایشون بگیره. ولی فهم کنم که رای دهنده اومدن و توجهشون رو معطوف کردن به اینکه چه کسی واقعا بازی خیلی بهتری ارائه کرده.
سینمای ایران.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، مهمترین موضوع در فضای سینمای ایران تعیین فیلم‌های اکران نوروزی است. شورای صنفی نمایش روز دوشنبه اسامی 14 فیلم را به عنوان فیلم‌هایی که متقاضی اکران در روزهای تعطیل سال نو هستند معرفی کرد و گفت 5 فیلم نهایی از میان این فیلم‌ها انتخاب خواهند شد. در این میان گفته می‌شود که ترکیب فیلم‌های اکران نوروزی مشخص شده است و روزنامه سینما نیز اسامی این فیلم‌ها را بادیگارد، ابد و یک روز، 50 کیلو آلبالو، کفش‌هایم کو و من سالوادور نیستم اعلام کرده است. در میان آنها فیلم من سالوادور نیستم ساخته منوچهر هادی اکرانش را از هفته گذشته آغاز کرده است. از دیگر اتفاقات هفته گذشته سینمای ایران، در گذشت فرج الله سلحشور فیلمساز نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بود. آقای سلحشور با سابقه بازی در فیلم‌های چون توبه نسو و پرواز در شب و ساخت فیلم‌های چون ایوب پیامبر و اصحاب کهف در سال‌های اخیر از منتقدان جدی عملکرد بخش زیادی از سینماگران ایرانی بود.
تئاتر.
تئاتر ایران مانند سینما در روزهای پایانی سال چشم به برنامه‌های سال آینده دارد. در تازه‌ترین اظهار نظر، پیرامون بازسازی مجموعه تئاتر شهر، پریسا مقتدی، رئیس این مجموعه به خبرگزاری ایسنا گفته است بر مبنای برنامه وزارت ارشاد قرار است در سال آینده و پس از اجرای نمایش چمدان، کار فرهاد آیش کار بازسازی سالن اصلی آغاز شود. بازسازی این سالن در حالی انجام می شود که طولانی شدن روند تعمیرات سالن‌های دیگر مجموعه تئاتر شهر در سال گذشته انتقادهای زیادی را برانگیخته بود. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.